سلام بر رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را با خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که با همتای پاکستانیش در باره نگرانی‌های منطقه‌ای به شمول افغانستان گفتگو کرده است. آقای بلینکن به روز سه‌شنبه یعنی امروز در توییتر خود نوشت که در مکالمه تلفنی با بلاول بوتو زرداری در مورد احیای اقتصاد پاکستان نیز گفتگو کرده. اما او ننوشته که نگرانی‌های مشترک واشنگتن و اسلام آباد در پیوند به افغانستان و منطقه چیست. اما مقامات پاکستان پس از چند رویداد امنیتی در آن کشور طالبان را متهم کردند که به اعضای تحریک طالبان پاکستان و دیگر تروریست های بین المللی در افغانستان پناه دادند. حکومت طالبان قوی این اتهامات را رد کرده و گفته است که هیچ تهدید از افغانستان متوجه آن کشور نیست. انجمن حمایت از مهاجران افغان در ترکیه می گوید که حکومت آن کشور در 6 ماه گذشته 15,000 افغان را از ترکیه اخراج کرده است. این انجمن دیروز گفت که این افراد از آغاز سال روان تا 22 ماه جون اخراج شدند، اما نگفته است که چرا و چگونه. با گفته انجمن 300,000 شهروند افغان در ترکیه رسما ثبت شدند و بسیاریشان برای اقامت کوتاه مدت به آن کشور رفتند. بر اساس گزارش ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مهاجرت افغان ها به ترکیه افزایش یافت و شماری از افغان ها از راه های پرخطر از طریق ایران راهی ترکیه شدند. حزب مسلم لیگ نواز، حزب عمده در ائتلاف بر سر اقتدار در پاکستان، تشکیل حکومت موقت بر رهبری اسحاقدار وزیر مالیه را پیشنهاد کرده. این را خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نخواستن نامه‌هایشان افشا شود گزارش داده. بر اساس گزارش، منابع حزب مسلم لیگ نواز به روز دوشنبه گفتند که این پیشنهاد به خاطر استا اصلاحات اقتصادی پذیرفته شده در توافق با صندوق بین المللی پول تطبیق شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان اعلام کرده که ائتلاف حاکم پارلمان را در ماه آینده منحل می کند و پیشبرد امور دولت را به اداره سرپرست می سپارد تا زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند. کلب فوتبال الهلال عربستان سعودی پیشنهاد خریداری 359 میلیون دلاری به کلیان امباپه، بازیکن معروف تیم فرانسه داده. امباپه در تیم پاریس سن ژرمن بازی می کند. این تیم گفته که به او اجازه داده که با کلب فوتبال الهلال مذاکره کند. و با سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال زنان امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. کولومبیا با کوریای جنوبی در استرالیا به میدان خواهد رفت. نیوزیلند در خانه خود با فیلیپین بازی خواهد کرد و بازی سوم هم در نیوزیلند میان سوئیس و ناروی برگزار خواهد شد. نه و 4 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش هم داریم. آغاز میکنیم با این که سازمان ملل متحد میگوید که سرازیر شدن سیلاب جان ده‌ها تن را در افغانستان گرفته. به گفته این سازمان زمین‌های زراعتی و صدها خانه هم ویران شده. مقامات حکومت طالبان جان باختن نزدیک 40 تن در چند ولایت را تایید کردند. از ادامه باران‌های شدید و سیلاب در 17 ولایت هم خبر داده شده. سلطان محمد سرور بیشتر می‌گوید.
در حالی که ادامه باران‌های شدید و سیلاب‌ها در چندین ولایت شرقی، شمال شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان پیش بینی شده، ملل متحد می‌گوید سیل‌های ناگهانی روزهای اخیر ده ها نفر را کشته و صدها خانه و زمین‌های زراعتی را در افغانستان تخریب کرده است. برنامه جهانی غذا می‌گوید تیم‌های آنها در محل هستند و وضعیت را ارزیابی می‌کنند تا به مردم آسیب دیده کمک‌های غذایی عاجل توزیع کنند. سازمان جهانی مهاجرت IOM نیز در توییت خود گفته که تیم‌های آنها برای برآورد خسارات و کمک‌های عاجل با خانواده‌های آسیب دیده در ساحه هستند. اداره هواشناسی افغانستان دیروز گفت که در 24 ساعت آینده باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات کابل، ننگرهار، کنر، نورستان، لغمان، خوست، غزنی، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، غور، میدان وردگ، لوګر، کاپیسا، پروان، زابل و بامیان پیش بینی شده است. بر علاوه تلفات جانی، در تصاویری که از محلات آسیب دیده در رسانه ها نشر شده دیده می شود که سیلاب ها با تخریب وسیع زمین های زراعتی، خانه ها و باغ ها خسارات هنگفته وارد کرده است. از سوی دیگر، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان روز دوشنبه تازه ترین ارقام تلفات و خسارات را از 8 ولایت اعلان کرد که در روزهای اخیر شاهد سیلاب های مهیبی بودند. شفیع الله رحیمی، سخنگوی این وزارت، به رسانه‌ها گفت که ده ها نفر جان باخته و حاصلات هزاران جریب زمین از بین رفته است.
از اثر بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در 8 ولایت کشور شامل میدان وردگ، کابل، خوست، پکتیا، کنر، نورستان، غزنی و ننگرهار متاسفانه 38 تن شهید، 57 تن مجروح، 2 تن مفقود، بیشتر از 900 منزل به گونه کلی و قسمی تخریب، 456 رس معاشی تلف و حاصلات بیشتر از 7000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته است.
آقای رحیمی افزود که کمک‌های عاجل به ساحات آسیب دیده انتقال یافته و توزیع جریان دارد. اکثریت ولایت‌های افغانستان تقریبا هر سال در اثر باران‌های موسمی با سیلاب‌های ویرانگر روبرو می‌شوند. دکتر نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در آلمان، درباره تدابیر کاهش تلفات و خسارات می‌گوید که مردم باید هوشدار از سرازیر شدن سیلاب‌ها را جدی بگیرند و ساکنان مناطق بالا آب و باشندگان پایین آب خبر بدهند.
مردم کارهایی که انجام داده می‌توانند او این است که اول خود باید نجات بدن و این نجات دادن طوری باید باشه که اونا به سمت نقاط مرتفع حرکت کنند. مواشیشان را باید بستن نگاه نکنند در وقت در شبهایی که یا در وقتهایی که خطر سیلاب می باشه. مواشیشان باید باز باشد چون خود مواشی وقتی که اونا باز باشند بسته نباشند می توانند خودشان فرار کنند و به جای امن خود برسانند و انتقالشان توسط انسان هم آسان تر است.
آقای سرید می افزاید که مردم بعد از سیلاب نباید به عجله به خانه هایشان برگردند چون تهداب های خانه های گلی توسط آب سیل سست شده امکان دارد دیوارها فرو ریزند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان چند روز پیش گفت که از اول اسد تا سوم این ماه احتمال افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلابها در شمار از حوزه‌های دریایی افغانستان وجود دارد. گزارش افزود که این پیشبینی بر اساس تحلیل و بررسی بارندگی‌ها توسط ادارات هواشناسی افغانستان و جهان صورت گرفته و تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در جهان است. ملل متحد در این اواخر گفت که افغانستان از جمله 10 آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک ماه پیش در مکتوب دستور داد که تمامی آرایشگاه‌های زنانه
تا صوم ماه اسد یعنی امروز بسته شوند. این تصمیم با واکنش‌های تند داخلی و خارجی به همراه شده. شماری از آرایشگران زن در صحبت با رادیو آزادی در مورد آینده خود و خانواده‌هایشان به شدت ابراز نگرانی کردند. گزارش مفصل داریم در این مورد که با صدای یکی از آنها آغاز می شود.
هر شبی که می خواستم سرم پایین دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمی شدم. خدایا چی می شم؟
ندا مالک یکی از آرایشگاه ها در شهر نو کابل است. او میگوید هرچند سن سال زیاد نداشت، اما با افتتاح آرایشگاهش به نام خانه زیبایی با دیگر آرایشگرها که ده ها سال تجربه این کار را داشتند رقابت میکرد. ندا میگوید سالونی را که 5 سال پیش با هزاران امید و علاقه افتتاح کرده بود، امروز با ناامیدی تمام در آن را میبندد. او به رادیو آزادی گفت
امروز آخرین مهلت آرایشگاه من بود. بر من دردش این نیست که من به خاطر دارم پیسه ما هدر رفت، پیسه ما گم شد. من آرزوهایم یعنی امیدهایم ضرب صفر شد، دیگه هیچ امیدی ندارم. بر من از پول کدم ارزش معنوی آرایشگاهم زیاد داشت، خیلی زیاد ارزش معنوی داشت. امی که میتونستم دست یک دختر خانمی رو بگیرم که پدر ندارم. در کجای شریعت آمده که ما زنها نباید نه کار بکنیم نه تحصیل بکنیم؟
رویا از دیگر آرایشگران است که میگوید همراه با مادرش با چالش‌های اقتصادی فراوان موفق به بازگشایی یک آرایشگاه در کابل شد و از آن کسب درآمد می‌کردند، اما امروز روز آخر کارشان است. رویا میگوید ابتدا درهای مکتب بر رویش بسته شد و کار در آرایشگاه یگانه امیدش بود که آن هم ازش گرفته شد.
این امروز تاریخ 2 اسد است که آخرین روز کاری ماست که اگر هر قدر ما بگوییم می هر کس درد خودش می میگه هر کی داند و خدای دلش چی درد است در کجای دلش. دردم خیلی زیاد است. انواری را خالی کردیم، اما سندا و چیزایی را که ما بند کرده بودیم، جواز و که داشتیم، سندایی که از کار داشتیم، هر کدامی را که ما از دیوار و یا از جایی که را ما آویزان کرده بودیم موسو میکردیم، با هر کدام از این ماهش که میریختیم. بعض وقتا ما غذا نمیخوردیم، با شکم و گرسنه ما میرفتیم بخاطر از اینکه بتونیم درس اونجا بخونیم، یاد بگیریم، اونجا امتحان بدیم، اونجا سندش به دست بیاریم و اینجا کار کنیم. ما دار و ندار ما فقط این میدوکان است. برای خانه ما کرایه.
یک تن از دیگر آرایشگران در کابل که نمیخواهد به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان میکند نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت حکومت طالبان در بدل بسته کردن آرایشگاهش باید یک راه بدیل برایشان پیدا کند.
من تنها در اینجا کار میکنم، حدود 10 شاگرد با من کار میکنند که همشون با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و بعض شاگردای ما هستند که تمام نفقه فامیل خود از امی آرایشگاه به دست میآوردند. خودم هم از طریق آرایشگاه فامیل را حمایت میکنم و حالا که ما آرایشگاه را ببندیم چی کار؟ حکومت باید یک زمینی کار برای ما مساعد کنه. وقتی که میگن آرایشگاه گناست در اسلام نیست، پس یک کار را برای ما انجام بدن که در اسلام باشه. درآمدی که ما در آرایشگاه داشتیم آیا میتونه حکومت برآورده کنه برای ما؟
اتحادیه پیشاوران افغانستان پیش از این برای رادیو آزادی گفته بودند که بر اساس دستور حکومت طالبان 12,000 آرایشگاه که حدود 60,000 زن در آن کار میکنند بسته خواهد شد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود 1 ماه پیش دستور داد که آرایشگاه های زنانه در 34 ولایت افغانستان به شمول کابل تا تاریخ 3 ماه اسد یعنی تا روز سه‌شنبه بسته شوند. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز علت تصمیم به بستن آرایشگاه ها را عدم رعایت توصیه های این وزارت از سوی آرایشگران عنوان کرده. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز علت تصمیم به بستن آرایشگاه ها را عدم رعایت توصیه های این وزارت از سوی آرایشگران عنوان کرده است. اما برخی از این بانوان آرایشگر میگویند هیچ نو مکتوبی را مبنی بر رعایت توصیه های این وزارت دریافت نکردند. اما برخی دیگری در صحبت با رادیو آزادی میگویند این مکتوب را به دست آوردند و آن را رعایت نیست کردند، اما با آن هم آرایشگاه هایشان بسته شده است. آرایشگاه ها در حال از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسته می شوند که زنان و دختران از تحصیل و کار محروم شدند و در تمام اداره های غیر دولتی و بسیاری از اداره های دولتی نیز اجازه کار را ندارند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هستند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل، استاد روانشناس، به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته از باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده این را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات عظیم میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت می شود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشه، دوست در کنارش نباشه، آنچنان چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتیم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال سر عادی برتون بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جان زدن است، اگر خبر شوه که این یک وظیفه است میره دوجت کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره ای دوست خدا کم میزنه که مثلا او همسینفی ما بود و چیز یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر اون هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریایی که خودم او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستند یا ای که است از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم، از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر همقماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشد، تفاوت‌های ما کم. ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم از گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت، چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن در هر زمان و مکان، دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ های مخصوص خوب را به یاد داشتن، مانند مانند سالگرای دوستی آدم، سالگرای ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 12 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده. ما به حساب در کلمات تاوان دادیم 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی گذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد امرای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود امرای آنها شریک بسازیم. و به خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواید بگویه با فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین، نه در اصل این رقم نباید رفتار کنم.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
و قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیه و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و انعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که از عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفتن نمی دانند، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیتی بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که می راز دل یا امو گفتنی ها و ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی همی گفتنی خدا که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه. وقتی فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار اما شخصیتیشان تأثیر میمانه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگر جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیست که یک شخصیت متزلزل بار می آین و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین می باشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوانا به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارین؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه و نحو ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز معقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که ارزای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشه باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی ساز زندگی، زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل داشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف دهم گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیت به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیزم صورت میگیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتئین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل میکنند باعث احتراق میشود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا جایاد میشود. اول میم قندها یا کربوهیدرات را واضح میسازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل میشود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قندها عبارت است از CH2OY. یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم به همان اندازه اکسیژن هم می باشد و هیدروژن دو چند نهایت دو برابر آنها می باشد. کندها اشکال مختلف را دارد. کند یک قیمته. کندهایی هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشند، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. کندهای دو قیمته. این کندها قابلیت تقسیم را دارد. وقتی تقسیم شود به کندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. کندهای چند قیمته. وقتی چندین کندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، کند چند قیمته را می سازد. اگر این کندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این کندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالی می آیم مثال ارکش واضح می سازیم. گلوکوز. گلوکوز کند یک قیمته است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از C6H12O6. یعنی گلوکوز در مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز. مالتوز قند دو قیمته است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز قند دو قیمته سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازند. نشایسته. نشایسته قند چند قیمته است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازند. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقت غذا پخته شود این غشا ربچه می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز. از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رساند. اما سلولوز در نباتات به قدری کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریه ها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کند. سلولوز در هضم اهمیت خاص را دارا می باشند. یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمتهای قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمولی به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 هم از سلسله درس‌های بیولوژی امروز میکروسکوپ را می‌خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با میکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه میکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از میکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که میکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
میکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، مایکرو به معنای کوچک و سکوپ به معنای دیدن است. میکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می‌توانیم که به قسم عادی توسط چشم دیده نمی‌شود. تاریخچه میکروسکوپ. میکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر عینک‌ساز هلندی، جوهان و زکریا جانسن در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیه را جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف میکروسکوپ آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه توانست که قوه میکروسکوپ را به دست بیاورد. و توسط آن بکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی، عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط میکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیوم رابرت روک که در سال 1665 درباره میکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام میکروگرافیا. اقسام میکروسکوپ. میکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. میکروسکوپ ساده، توسط ساده‌سازان استفاده می شود. دو، میکروسکوپ نوری، از دو عدسی ساخته شده که یک عدسی چشم است و دیگر عدسی چیزی را که می خواهیم توسط میکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو عدسی مختلف قوه کلان شده ندارد که توسط کسی که می خواهد زیر میکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از اولمر ورشن استفاده می شود که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الا 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تر کلان نشان می دهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده می شود که توسط عدسی مغناطیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس می شود. دیگر قسم های میکروسکوپ هم وجود دارند. میکروسکوپ ماورای بنفش، عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای ماورای بنفش در آن استفاده شده، دارای عدسی های کوارتز است. دوم، میکروسکوپ فلورسین. در این میکروسکوپ های یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کند. بعد از جذب این موجها به شکل عادی تبدیل می شود. این میکروسکوپ برای مشاهده مایکرو ارگانیسم استفاده می شود. سوم، میکروسکوپ ساحه تاریک. این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر، یعنی میکروسکوپ های ذکر شده دیده نمی شود، به خاطر چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم، میکروسکوپ ساحه متفاوت. این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو. این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاعها را اجازه عبور نمی دهد استفاده می شود، مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان می دهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده می شود. جسم تا 1,000,000 مرتبه کلانتر نشان می دهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ. در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دار می خورد و از آن تصویر می سازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلان نشان می دهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان می دهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در بیولوژی صنف دوازدهم تغییر یکبارگی در مواد ارثی را می‌خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می‌گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می‌گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شود. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را دارا می باشد. اول میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شوند، بخاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شوند. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشند، اما بعضی اوقات امراض و بی‌نظمی ارثی را به وجود می آورند. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل آنیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم، این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاع‌ها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن 4 نوع دارد. اول دیلیشن، آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن، حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورند. انورژن، در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن، در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی‌نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جین میوتیشن، این نوع میوتیشن دو نوع دارد. انیپلوژی، در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردن. پولیپلی، در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموع کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دستمانند یا سیکل سل آنیمیا، در سیاه‌پوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی‌نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند، اما در این بی‌نظمی RBC شکل داس یا قوس نیما را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد، سبب کمخونی می شود. بارساج اکسیژن انتقال نمی شود، رگ خون بند می شود و دردهای سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته می باشد. این مرض یک فایده هم دارد، این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود، چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشد، به خاطر که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می رود. یعنی کسانی که سیکل سل آنیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حفظ هم می بینین، حجرات خون یا RBC شکل داس را با خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره میکنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور میکنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفتگی جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین‌های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف‌های 10، 11 و 12 این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند، مواردی را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.